ساعت 11 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حسن روحانی دیدار کرد. وزیر خارجه چین از احتمال بالای دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد. وزیر دارایی یونان میگوید در صورت مثبت بودن نتیجه همه پرسی استعفا خواهد کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروح تازه ترین خبرهای رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور اصلی این مذاکرات نحوه تسریع حل تمامی مسائل مهم از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته بوده است. یوکیو آمانو پیشتر با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار کرده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تسریع روند توافق هسته‌ای با ایران و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکیو آمانو به تهران اعلام کرد. همزمان با این خبر اعلام شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرده که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای که در سال گذشته بر سر آنها توافق کرده پایبند بوده. بر اساس گزارش آژانس این شرط کاهش ذخایر اورانیوم بوده که ایران آن را انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود که به صورت محرمانه منتشر شده اعلام کرده که ذخایر کم غنی شده اورانیوم ایران در زمان توافق اولیه 7.6 تن بوده است. وانگ یی وزیر خارجه چین که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران وارد وین شد، از احتمال بالای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی روزهای آینده خبر داد. وزیر خارجه چین در این حال با بیان اینکه هنوز مسائل حساس و مهمی باقی مانده است و لزوم تلاش‌های مثبت طرفین در این مذاکرات تاکید کرد. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یکی پیشتر پایان ماه ژوئن اعلام شده بود تا روز 7 ژوئیه 16 تیر ماه تمدید شده است. وزیر دارایی یونان میگوید در صورتی که نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه مثبت باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. یانیس واروفاکیس روز پنجشنبه گفت که دولت انتظار دارد مردم یونان در این همه‌پرسی به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نبگویند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان نیز روز چهارشنبه از مردم یونان خواست در همه‌پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نبگویند، اما تاکید کرد که این نه به معنای خروج از حوزه یورو نیست. وزیران دارایی حوزه یورو ادامه مذاکرات با یونان بر سر بحران بدهی‌های این کشور را به زمان پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان موکول کردند. عبدالله ارجائی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد روز پنجشنبه از مسمومیت 46 دانش آموز در این شهر خبر داد. وی علت مسمومیت این دانش آموزان را که از قم به مشهد رفته بودند استفاده از مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد و گفت که محل اسکان این دانش آموزان نیز فاقد مجوز بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دانش آموزان در پی بروز علائم مسمومیت بامداد پنجشنبه به بیمارستان امام رضا در مشهد منتقل شدند و بیشتر آنان پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. پلیس واشنگتن میگوید در بازرسی از مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا هیچ مدرکی حاکی از تیراندازی در این مجتمع به دست نیامده و هیچ فردی نیز کشته یا زخمی نشده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اظهارات پلیس آمریکا روز پنجشنبه ساعتی پس از آن اعلام شد که گزارش‌هایی از تیراندازی در مجتمع اداری نیروی دریایی این کشور در واشنگتن انتشار یافت. مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا در سال 2013 میلادی صحنه تیراندازی یکی از درجه‌داران پیشین این نهاد نظامی بود که به مرگ 13 نفر از جمله فرد مهاجم انجامید. خبر دیگر این که مقام‌های تونس می‌گویند 12 نفر را در ارتباط با کشتار در هتلی در شهر ساحلی سوسه دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور پارلمانی تونس می‌گوید که پلیس به دنبال دو مرد که در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند است. پلیس معتقد است که این دو از مهاجمان به هتل شهر سوسه بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به این هتل را بر عهده گرفته است. در این حادثه 38 نفر که بیشتر آنها توریست‌هایی از بریتانیا بودند کشته شدند. وزیر امور پارلمانی تونس میگوید مهاجمان در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند. پیشتر وزیر امنیت تونس گفته بود که فرد حمله کننده به گردشگران که به دست ماموران امنیتی کشته شد یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه مجرمانه‌ای نداشته است. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. شما رو با برنامه یک خانه یک زمین از آسادی اسدی تنها می‌گذارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، مجله محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عسلی هستم. این هفته از ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه میشنوید تا شیوع بیماری‌های پوستی و تنفسی در منطقه.
از زاویه منطقه پزشکی افزایش این سرطان‌ها و سوزش چشم همه نتایج منطقی افزایش این ریزگردهاست.
و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست.
The barriers and to make these sources are quite expensive.
بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه.
یک خانه، یک زمین.
هرچقدر دریاچه ارومیه خشک‌تر میشه، انگار خشن‌تر هم میشه و از آدم‌ها بیشتر انتقام میگیره. نمک این دریاچه که روزگاری یکی از پرآب‌ترین و بزرگترین دریاچه‌های ایران بود، حالا به دلیل افزایش وسعت خشکی تبدیل به ریزگردهایی شده که دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای اون میگه باعث افزایش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان ریه در منطقه شده.
چند سالیه نگین فیروزه‌ای جغرافیای ایران رنگ باخته. حالا شوره‌زاری به وسعت 5000 کیلومتر مربع به وجود اومده.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی از این هم فراتر رفته و گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی میتونه تا شعاع 500 کیلومتر در منطقه تاثیر بگذاره. هرچند آرمین نوربخش دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته هنوز مطالعات دقیقی در مورد بیماری‌های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام نشده و وزارت بهداشت و درمان آماری در این زمینه ارائه نکرده، اما به گفته او اطلاعاتی درس کرده که از بالا رفتن میزان این بیماری‌ها در منطقه حکایت داره. بیماری‌هایی که به گفته امیرحسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن دی سی، شیوعشون در چنین شرایطی منطقیه.
همیشه این ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته و اگر خشکی پوست رو هم به اون اضافه بکنیم که نمک میتونه یک عاملش باشه و باعث تغییر ذریب شکست نور هم میشه و نور هم بیشتر به داخل پوست میشه و این ارتباط مستقیم هم با سرطان پوست داره، میشه حد زد این تحقیقی که راجع به صحبت میشه مبانیش کاملا درسته، ولی خب مسلمه که برای دیدن یک پدیده طولانی احتیاج به یه تحقیق همگیرشناختی هم هست تا در طول مدت زیاد با افزایش تعداد افرادی که تو اون تحقیق شرکت میکنن از جنبه آماری هم به این مسئله برسن. ولی به هر حال از زاویه منطقه عمومی و منطقه پزشکی افزایش این سرطان‌ها و خب سوزش چشم که خب مسلمه همه نتایج منطقی افزایش این ریزگردهاست.
یکی از بیماری‌هایی که به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در منطقه همه‌گیر شده، افزایش فشار خون بین مردمه. هرچند که یک روز بعد از اعلام این خبر، رئیس اداره بیماری‌های قلب و عروق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اون رو رد کرد و گفت ریزگردها بیشتر بر شرایط تنفس مردم منطقه تأثیر گذاشتند. امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد در یکی از مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن، میگه اگر در چنین شرایطی نفس کشیدن مشکل پیدا کنه، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگه هم وجود داره.
هر چیزی که نفس کشیدن رو دچار وقفه بکنه که خواهناخ های ریسکرت ها هم میکنه، باعث این خواهد شد که فشاری که بر روی دستگاه گردش خون هم میاد بیشتر بشه و خب فشار خون رو بالا ببره. حالا این که آیا این ریسکرت ها بر روی عروق هم تأثیر میزنن یا وارد عروق شن و نمک خون رو بالا میبرن، آزمایشش خب ساده خواهد بود. با اندازه‌گیری نمک خون میشه این رو دید که تا چه اندازه این مقدار افزایش پیدا کرده. ولی خب ارتباط منطقیشو میشه حد زد که تنفس یک بخش خیلی مهمی از جریان گردش خون و ارتباط این دو خب روشنه.
مسئولان گفتند شهرستان عجبشیر به حوزه دریاچه ارومیه بسیار نزدیکه و تا به حال 6 مرتبه ریزگردهای نمکی زندگی مردم این منطقه رو تهدید کرده. چند متخصص، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، تبریز و ارومیه به همین دلیل هفته گذشته به آمریکا رفتند تا با وضعیت چند دریاچه در ایالت کالیفرنیا، نوادا و یوتا آشنا بشن که اوضاعشون شبیه دریاچه ارومیه است. این متخصصان در چند کارگاه آموزشی با روش‌های مقابله با ریزگردهای شن و نمک هم آشنا میشن.
یک خانه، یک زمین.
نانوتکنولوژی یکی از فناوری‌های نو که قادر به بهبود روش‌های مدیریت و کاهش آلودگی محیط زیسته، این روزها یکی از بحث‌های پرطرفدار بعضی از دانشگاه‌هاست. اینکه این علم فرصت‌های زیادی را برای سالم کردن محیط زیست با اصلاح خاک آلوده و حذف یا پاکسازی آلاینده‌های شیمیایی در منابع آب، خاک و هوا داره، هنوز باعث نشده کاربرد این علم در محیط زیست متداول بشه. استفاده از نانو برای تصفیه پساپای صنعتی، ذخیره‌سازی سوخت و استفاده در بخش‌های مختلف حمل و نقل برای کاهش میزان سوخت میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه. فرح عالی مقام، پژوهشگر رشته نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک در دانشگاه پوردو در ایالت ایندیانای آمریکا، از مانع‌های فراوان بر سر راه استفاده از این تکنولوژی میگه.
دو تا مانع اصلی مربوط به تولید انرژی های نو و استفاده از تکنولوژی های جدید اینه که اولا در بازار انرژی رقابت پذیر نیستن و دوم این که سطح و موانع تولید تکنولوژی اونها رو مقرون به صرفه نمی کنه. نانو تکنولوژی به ما اجازه میده تا ساختار تازه‌ای رو در سطح اتم با خصوصیات ویژه طراحی کنیم که میتونه در تولید و ذخیره سازی انرژی استفاده بشه. بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانو تکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه. با شرایط امروز هنوز نمیتونیم راه حلی برای افزایش بهره‌وری مورد نیاز در این زمینه پیدا کنیم. به همین دلیل موادی که برای ساخت این سیستم و به عمل آوردن تولید و نصب اون نیاز هست به شدت گران تموم میشن. برای همین نمیتونه با ابزار تولید انرژی موجود در بازار رقابت کنه.
فرح عالی مقام که سالهاست در زمینه روش‌های استفاده از نانو در محیط زیست پژوهش کرده میگه،
به نظر من بخشی که میتونه استفاده از نانو تکنولوژی در محیط زیست رو فعالتر و بهینه‌تر کنه با افزایش پژوهش‌ها در زمینه پیدا کردن جایگزین‌هایی برای سوخت به دست میاد. همینطور راه‌هایی که به رقابت پذیر کردن شرایط این علم در بازار انرژی‌های فسیلی مثل نفت و زغال سنگ بیانجامه. به نظر من در چنین شرایطی نانو تکنولوژی میتونه رقیب سرسختی برای انرژی‌های فسیلی به حساب بیاد. نانو تکنولوژی به شکل چشمگیری پتانسیل و توان کاستن از تولید، ذخیره‌سازی و استفاده بی‌رویه از انرژی رو داره. یه زمان زیادی لازمه تا با توسعه مواد جدید، دستکاری مواد و اختراع و اکتشافات پی در پی نانو رو برای انرژی‌های نو به کار بگیریم. به نظر من با نوآوری‌هایی که در مواد و تکنولوژی‌های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، توان و استفاده بیشتر از فناوری‌های تازه‌تر، قابل اعتمادتر و امن‌تری برای محیط زیست وجود داره. فقط نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دولت هاست.
با وجود این همه مانع، اما این پژوهشگر میگه روزی رو میبینه که استفاده از نانو تکنولوژی برای کاهش آلودگی محیط زیست رواج پیدا میکنه.
با اینکه معتقدم دولت‌ها باید فعال‌تر بشن و بودجه بیشتری برای استفاده از این نوع فناوری و تکنولوژی‌ها در زمینه محیط زیست در نظر بگیرن، اما در مورد آینده این علم امیدوارم. دولت‌ها باید شرایط رقابت منصفانه را با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای استفاده از فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر بگیرند.
نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.